ساعت 11 پیش از چاشت به وقت افغانستان شد. سلام و روز بخیر. به این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدید. من امید مرزبان با شما هستم. کمیته رسیدگی به دوسیه های زندانیان بگرام دستور رهایی 37 زندانی را داده که ایالات متحده آنها را خطرناک می داند. تا لحظات بعد در این باره به تفصیل خبرنگار ما از کابل گزارش خواهد داد. و ما حالا خبرهای افغانستان و جهان با فریبا واحدی.
ابتدا سرخط خبرها قرار است 37 زندانی بگرام به زودی از قید رها شوند. 70% تهدیدات امنیتی در مراکز رایدهی در بغلان کاهش یافته است و در خبر از پاکستان میشنوید که 6 کودک در انفجار ماین در این کشور کشته شدند. تفصیل خبرها. کمیته رسیدگی به زندانیان بگرام میگوید 37 زندانی که ادعا می شود افراد خطرناکند تصمیم رهایی آنها را گرفته است. عبدالشکور دادرس یک عضو این کمیته امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که این تعداد زندانیان از میان 88 زندانی اند که دوسیه های آنها چندین بار مورد بررسی قرار گرفته است. آقای دادرس گفت که دوسیه های آنها را به ارگان های مربوط فرستاده اند.
یک یا دو روز پیش ما توانستیم که سرنوشت 37 تن را معلوم کنیم. دوسیه های آنها را به خاطر طی مراحل دیگر به ارگان های مربوطه آن فرستادیم. پس امکان دارد پس از طی مراحل فیصله ما را تطبیق کنیم.
در این حال آیساف با پخش خبرنامه از تصمیم رهایی 37 زندانی ابراز نگرانی کرده و گفته است شواهد قوی در خصوص این زندانیان موجودند که باید از سوی ارگانهای عدلی و قضایی به دقت بررسی شوند. اما کمیته رسیدگی به دوسیه های زندانیان بگرام این ادعا را بجا می خواند. مسئولان امنیتی در ولایت بغلان میگویند که 70% تهدیدات امنیتی در مراکز رایدهی در این ولایت را کاهش دادند. جنرال امین الله امرخیل قمندان امنی بغلان در صحبت با رادیو آزادی گفت که قبلا 8 مرکز رایدهی تحت تهدید بلند قرار داشت، اما اکنون به گفته وی از این میان 3 مرکز آن حالا به تهدید پایین تقلیل یافته است. آقای امرخیل گفت تلاش دارند تا روز برگزاری انتخابات امنیت این 3 مرکز را همچنان تامین کنند. در اثر انفجار یک ماین کنار سرک در ولسوالی نومشت هلمند 6 غیر نظامی کشته شدند. سخنگوی والی هلمند گفت در این انفجار 13 نفر دیگر زخمی شدند. عمر زواک بر رادیو آزادی گفت متارک این غیر نظامیان را انتقال میداد شام دیروز به یک ماین کنار سرک اصابت کرد. زواک افزود که درباره وضعیت صحی زخمیان معلومات ندارد چون منطقه از مرکز بسیار دور است و شبکه‌های تلفنی نیز در آنجا کار نمی‌کند. نومشت یک ولسوالی نو تأسیس در شمال هلمند باشد. مقامات دولتی طالبان را مسئول همچو بمب‌گذاری‌ها می‌دانند، اما طالبان هنوز در این باره چیزی نگفتند. و نرخ اسعار خارجی در برابر پول افغانی در بازارهای امروز دوشنبه کابل از این قرار است: 1 دلار آمریکایی 57 افغانی و 30 پول، 1 یورو 78 افغانی و 30 پول، 1 پوند انگلیسی 94 افغانی و 25 پول، 1 ریال سعودی 15 افغانی و 15 پول، 1000 تومان ایرانی 19 افغانی و 80 پول و 1000 کلدار پاکستانی 535 افغانی. و حالا چند خبر از منطقه و جهان میشنوید. پلیس میگوید 6 طفل در شمال غرب پاکستان که ظاهرا با یک وسیله منفجره بازی میکردند در نتیجه انفجار آن کشته شدند. پلیس شهر هنگو دیروز گفت 5 پسر و 1 دختر در این حادثه کشته شدند. پلیس گفت اطفال این وسیله منفجره را ظاهرا در یک کشتزار دریافت کرده با آن بازی میکردند. در اوایل ماه جاری یک نوجوان در همین منطقه با یک مهاجم انتحاری که میخواست مکتب این نوجوانان را مورد حمله قرار دهد درگیر شد و کشته شد. منطقه هنگو که در نزدیکی سرحدات افغانستان موقعیت دارد، شبه نظامیان اسلامگرا برای حملات به حیث پایگاه از آن استفاده می کنند. مذاکرات رو در رو میان هیئت حکومت سوریه و مخالفان رژیم این کشور امروز در ژنو وارد سومین روز می شوند. لغزر ابراهیمی میانجی سازمان ملل متحد می گوید امیدوار است مذاکرات درباره پلان سازمان ملل برای ایجاد یک حکومت انتقالی در سوریه آغاز شود. مخالفان رژیم سوریه با فشاری دارند که بشار الاسد در حکومت انتقالی هیچ نقش نداشته باشد، اما دمشق این خواسته را رد می کند. ابراهیمی دیروز گفت که دو طرف در مذاکرات همچنان بالای امکان روحی این زندانیان گفتگو کردند.
حکومت از مخالفان تقاضا کرد تا فهرست کسانی را که نزد گروه‌های مسلح مختلف زندانی‌اند به مقامات دولتی بسپارند و مخالفان حکومت موافقت کردند که سعی می‌کنند تا این فهرست‌ها را از نزد گروه‌هایی که زندانیان را در قید خود دارند جمع‌آوری کنند.
دیروز نماینده های دو طرف درگیر توافق کردند که به زنان و کودکان اجازه می دهند تا از شهر هومس که در محاصره نیروهای حکومتی است بیرون شوند. شهر هومس در مرکز سوریه یکی از نقاط اصلی درگیری میان دو طرف است. نیروهای طرفدار بشار الاسد سال گذشته بخشای عمده شهر هومس را دوباره تصرف کرده و مخالفان مسلح خود را در مرکز شهر محاصره کردند. هزاران فرد ملکی نیز در هومس در محاصره نیروهای دولتی گیر ماندند. تظاهرات ضد حکومت به مناطق مرکزی و شرقی اوکراین گسترش یافتند. باشنده های این مناطق در گذشته طرفداران مهم روی جمهور ویکتور یانکوویچ بودند. مظاهرچیان دیروز تلاش کردند تا بالای ساختمان های دولتی در شهرهای شرقی زاپوریژیا و دنیپرو پتروفسک حمله کنند، اما پلیس با استفاده از گاز اشکاور و موترهای آب پاش مانع آنها شد. همچنان شهر جنوبی ادیسا و شهر شمالی شرقی خارکیف شاهد تظاهرات ضد حکومت بودند. شب گذشته در شهر کیف مظاهرچیان ساختمان وزارت عدلیه را تصرف کرده و در بیرون آن موانعی ایجاد کردند. پیش از این هزاران نفر در شهر کیف در مراسم تدفین میخائیل ژیژک نفسکی شرکت کردند. او روز چهارشنبه در نتیجه برخوردها با پلیس کشته شد. کارشناسان میگویند اوکراین پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی حالا شاهد بزرگترین نارامی است. و خبر اخیر این که جو بایدن معاون رئیس جمهور آمریکا میگوید واشنگتن به پشتیبانی عراق در جنگ در برابر شبه نظامیان مربوط به شبکه القاعده ادامه میدهد. قصر سفید میگوید جو بایدن دیروز با نوری المالکی صدر اعظم عراق صحبت تلفنی داشت. این در حالی است که در انفجارها و تیراندازی دیروز در عراق 13 نفر کشته شدند و درگیری ها میان نیروهای دولتی و شبه نظامیان مربوط به شبکه القاعده در ولایت انبار ادامه داشت. جنای شبکه القاعده در عراق که به نام دولت اسلامی عراق و شام شناخته می شود، بخش های از شهر رمادی، مرکز این ولایت و بخش مرکزی شهر فلوجه را زیر تصرف خود دارد. پایان خبرها.
ساعت 11:07 به وقت افغانستان شد. سرویس خبری را از رادیو آزادی شنیدید. این هم فهرست گزارش هایی که در این ساعت جا دارند. کمیته رسیدگی به دوسیه‌های زندانیان بگرام دستور رهایی 37 زندانی را داده که ایالات متحده آنها را خطرناک می‌داند. در میان مدارک ارائه شده برای ثبوت کشتار غیرنظامیان در ولسوالی سیاگرد تصویر هم دیده می‌شود که 5 سال پیش در کندز گرفته شده. باز هم از بی‌بندوباری گروه‌های مسلح غیر مسئول شکایت می‌شود.
از برای خدا، به خاطر خدا، به خاطر وجدان، همین فیرای ناحق ناحق اوتو کنن. اول نه جنگ، نه طالب، نه دیگه، نه دیگه. بس قدر کافی رنج هم دیدیم، عذاب هم دیدیم، فیر هم شنیدیم، جنگ هم دیدیم.
هیئت حکومت سوریه و مخالفانش از امروز برای سومین روز با هم مذاکره میکنند. گزارش های چاپ شده در نشریه های چاپ امروز کابل را هم مرور خواهیم کرد و در برنامه هوای تازه از آنهای میشنویم که تاریخ تولد خود را نمیدانن، مثل این خانم که تنها میفهمه در روز تولدش برف میبارید.
مادر جانم میگم روز که تولدش زیاد برف بود، خب آرزو داشتم که سال روزش حتی اون ساعتش خوش داشتم که بفهمم و دوستان بیایم و هم تجلیلش کنم، اما متاسفانه که تبال با ما آرزویم نرسیم نمیفهمش.
با عرض سلام دوباره میزبان شما امید مرزبان در این برنامه از رادیو آزادی با شما هستم. همکارم حمید رکین هم به شما سلام میرسانه. کمیته رسیدگی به دوسیه های زندانیان بگرام دستور رهایی 37 زندانی از زندان بگرام را صادر کرده است. یک عضو این کمیته امروز به رادیو آزادی گفت که این افراد شامل 88 نفر می شوند که دوسیه هایشان چند بار از سوی این کمیته بررسی شده است. اما آیسف در این زمینه ابراز نگرانی کرده و این افراد را تهدید به امنیت می خواند. سید فتح محمد بها همکار ما همین حالا در استودیوی رادیو آزادی در کابل است و از وی می پرسیم که جزئیات تازه در این خصوص چه هست؟ بها سلام، خبرهای تازه در رابطه با این مسئله چه هست و آیا معلوم است که 37 نفر چه روز از زندان رها می شن؟
خب ما هم سلام عرض میکنم. قسمی که خودت مرزبان هم گفتی، کمیته بررسی زندانیان بگرام که از سوی حکومت افغانستان توظیف شده تصمیم بر رهایی 37 زندانی از زندان بگرام گرفته. البته این افراد شامل 88 زندانی میشن که از سوی مقام های امریکایی برای امنیت تهدید خوانده شدند. عبدشکور دادرس یک عضو کمیته امروز بر رادیو زدی گفت پس از آن که علیه این افراد کدام شواهد یا اسناد جرمی بده است نیامد، به آزادی اینا تصمیم گرفته شد. خب در خصوص بیشتر از خود آقای دادرس میشنویم.
قبلا هم ما گفته بودیم 388 زندانی که بدبختانه در مطبوعات خطرناک عنوان شده است، ریاست امنیت ملی هم در این مورد تحقیق کرد، اما در مورد 45 تن آنها حتی ارگانهای کشفی افغانستان هم چیز پیدا نکردند. یک یا دو روز پیش ما توانستیم که سرنوشت دوسیه‌های 37 زندانی را معلوم کنیم. این دوسیه‌ها به خاطر طی مراحل به دیگر ارگانها فرستاده شده. امکان دارد پس از طی مراحل اداری ما فیصله خود را تطبیق کنیم.
آقای دادرس مشخص نساخت که این زندانی‌ها چه زمان آزاد خواهد شدند، اما در این زمان آیسف یا نیروهای کمک به امنیت با پخش خبرنامه در این زمینه ابراز نگرانی کرده و این افراد را تهدید به امنیت خواندند. در اعلامیه آیسف همچنان آمده که اسناد و شواهد موثق وجود دارد که دوسیه‌های افراد باید دیگر هم نیاز به بررسی دارد و باید به مراجع عدلی و قضایی سپرده شوند. به اساس اعلامیه از این میان این 88 زندانی 40%شان در حملات مسلحانه بر افغانهای ملکی و نیروهای امنیتی و خارجی دست دارند که در نتیجه همین حملات بیش از 50 تن کشته و زخمی شدند. آیسف همچنان ادعا کرده که 30% این زندانیان مستقیما بر نیروهای ائتلاف در افغانستان حمله کرده و 60 تن از این نیروها را کشته و هم زخمی ساختند. اما آقای دادرس یک عضو کمیته رسیدگی به دوسیه های زندانیان بگرام میگه که روند بررسی دوسیه های سایر زندانیان در این زندان از سوی آنها همچنان ادامه دارد و در صورت عدم دریافت شواهد دیگر زندانیا هم رها خواهند شد. البته اقدام در حال صورت میگیرد که دو روز پیش رئیس جمهور کرزی در یک نشست خبری در کابل زندان بگرام با فابریکه طالبسازی تشبیه کرد و گفت که تحقیر و توهین از سوی نیروهای امریکایی به اینا زندانیان در زندان بگرام به استادگی علیه ای کشور وادار میسازد و نفرت آنها را در برابر کشورشان بیشتر میسازد. بله،
تشکر. سید فتیح محمد بها خبرنگار رادیو آزادی از کابل گزارش میداد. شنیدید که کمیته رسیدگی و دوسیه های زندانیان بگرام میگوید که 37 زندانی از این زندان به زودی رها خواهند شد. تا حال مشخص نیست که این افراد چه زمانی رها می شوند، اما یک عضو این کمیته امروز به رادیو آزادی گفت که این افراد شامل 88 زندانی می شوند که دوسیه هایشان چند بار از سوی این کمیته بررسی شده است. رهایی این افراد از زندان بگرام انتقادهای شدیدی را سبب شده است، اما در اوج این انتقادها باز هم درست پیش رئیس جمهور حامد کرزی زندان بگرام را فابریکه طالب سازی خواند.
گزارش های زنده از محل رویداد.
طالبان مسلح به شمول قوای سیگانی افغانستان.
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
و رادیو آزادی را هم روی امواج متوسط 12.96 و FM 108.5 بشنوید. ساعت 7 صبح تا 7 شام در 7 روز هفته. در میان مدارکی که حکومت افغانستان برای اثبات کشتار غیر نظامیان در ولسوالی سیاگرد ولایت پروان ارائه کرده است، تصویر هم دیده می شود که 5 سال پیش در ولایت کندوز گرفته شده و مربوط حادثه سیاگرد نمی شود. این تصویر را خبرگزاری فرانس پرس در سال 2009 از حمله هوایی ناتو در ولسوالی چهاردره ولایت کندوز گرفته است. خبرگزاری فرانس پرس به نقل از یمال فیضی سخنگوی رئیس جمهور افغانستان گزارش می دهد که پس از شناسایی این تصویر گفته است حکومت افغانستان درباره این که چه کسی این تصویر را در میان شواهد حادثه سیاگرد گذاشته تحقیق میکند. جزئیات در این باره از سلطان محمد سرور.
در میان شواهد که حکومت افغانستان چون دلیل تلفات ملکی در بمباران اخیر قوای ناتو در ولسوالی سیاگرد پروان ارائه کرده، یک تصویری هم دیده می شود که آژانس خبررسانی فرانسه 5 سال قبل از یک واقعه دیگر تلفات ملکی در ولایت قندوز گرفته است. مقامات افغان به تاریخ 15 ماه جنوری یک دوسیه اسناد تلفات غیر نظامیان در ولسوالی سیاگرد را به رسانه‌ها سپردند. این اسناد از سوی هیئت حقیقت‌یاب دولتی که از منطقه بازدید نموده تهیه شده است. در میان 14 تصویر این دوسیه، یک تصویر آژانس خبررسانی فرانسه نیز به چشم می‌خورد که مربوط جنازه قربانیان ملکی حمله سال 2009 قوای ناتو بر تانکرهای تیل در قندوز می‌باشد که آن زمان 70 کشته به جا گذاشت. پس از شناسایی این تصویر، ایمل فیضی سخنگوی ریاست جمهوری به آژانس خبررسانی فرانسه گفت حکومت افغانستان این مسئله را پیگیری می‌کند تا معلوم شود که چه کسی این تصویر را در دوسیه گنجانیده است. ولی او افزود که حداقل 10 تصویر و فیلم‌های ویدیویی دیگر شواهد کافی از قربانیان، بازماندگان و نجات یافتگان حمله هوایی اخیر در سیاگرد ارائه می‌کند. فیضی پذیرفت که این یک تصویر به صورت نادرست در این دوسیه گنجانیده شده، ولی او روزنامه نیویورک تایمز را که برای نخستین بار به این اشتباه متوجه شده است متهم ساخت که گویا گزارش خود در این مورد را بر اساس انگیزه سیاسی و مغشوش ساختن ذهنیت عامه درباره تلفات غیر نظامی در ولسوالی سیاگرد نشر کرده است. فیضی گفت حقیقتی که پیش روی ما قرار دارد این است که غیر نظامیان کشته شده اند، خانه ها تخریب شده است و این عملیات یک جانبه بود که در آن کدام هماهنگی با مقامات محلی وجود نداشت. روزنامه نیویورک تایمز گفته است که برخی از عکس‌های دیگر این دوسیه 2 روز قبل از اینکه از سوی حکومت در دسترس رسانه‌ها قرار داده شود، در وبسایت طالبان نشر شده بود. روزنامه درباره اعتبار حداقل 1 تصویر دیگر هم شک دارد. این در حالی است که حکومت افغانستان و پیمان ناتو وقوع تلفات ملکی در ولسوالی سیاگرد را تایید کردند. ناتو تایید کرده که در جریان این عملیات 24 ساعته شماری از غیر نظامیان تلف شدند، ولی تفصیلات نداده است. اما رئیس جمهور حامد کرزی از نتایج تحقیقات هیئت دولتی حمایت کرده که میگوید 12 غیر نظامی در این بمباردمان قوای آمریکا کشته شدند.
سلطان محمد سرور گزارش می‌داد. و حالا هم از رویدادهای جهان. مذاکرات رو در رو میان هیئت حکومت سوریه و مخالفان رژیم این کشور امروز در ژنو وارد سومین روز می‌شود. اخضر ابراهیمی میانجی سازمان ملل متحد می‌گوید امیدوار است مذاکره درباره پلان سازمان ملل برای ایجاد یک حکومت انتقالی در سوریه آغاز شود. مخالفان رژیم سوریه پافشاری دارند که بشار الاسد در حکومت انتقالی هیچ نقشی نداشته باشد، اما هیئت حکومتی این خواسته را رد میکند. دیروز نماینده‌های دو طرف درگیر توافق کردند که به زنان و کودکان اجازه می‌دهند تا از شهر هومس که در محاصره نیروهای حکومتی است بیرون شوند. شهر هومس در مرکز سوریه یکی از نقاط اصلی درگیری میان دو طرف است. بیشتر در این باره از سلطان محمد سرور می‌شنویم.
لخدر ابراهیمی نماینده خاص ملل متحد و اتحادیه عرب روز یکشنبه گفت طرفین درگیر جنگ سوریه موافقه نمودند که به زنان و اطفال اجازه می دهند تا از شهر هومس که زیر تصرف مخالفان و در محاصره نیروهای دولتی قرار دارد خارج شوند. این اولین نتیجه واقعی مذاکرات است که روز شنبه میان طرفین آغاز شد. لخدر ابراهیمی دیروز گفت امیدواریم که زنان و اطفال فردا بتوانند شهر هومس را ترک گویند و من آرزومندم که دیگر غیر نظامیان بتوانند بعداً آنجا را ترک گویند. فیصل مقداد وزیر خارجه رژیم سوریه متحد شد که حکومت آماده است تا به زنان و اطفال اجازه دهد که شهر هومس را ترک گویند در صورتی که شورشیان به آنها راه دهند. او افزود که حکومت آمادگی دارد که برای غیر نظامیان سرپناه و ادویه تهیه کند. لخدر ابراهیمی در اجتماع خبری خود اعتراف کرد که گفتگوها پیشرفت سریع نداشت، ولی گفت که طرفین به اساس احترام متقابل با هم مذاکرات می کنند. اما او کدام جدول زمانی برای این گفتگوها مشخص نساخت. چیزی که من میگویم این است که محتاط باشیم. پیش از قدم زدن نباید دوید. ما اکنون صرف قدم زدن را میآموزیم. ضرب الاجل، سخن گفتن درباره یک ضرب الاجل اکنون خیلی قبل از وقت است. ضرب الاجل کنونی ما فرداست. مذاکرات روز یکشنبه طرفین درگیر جنگ سوریه منجر به کدام توافق درباره زندانیان نشد. آنها همدیگر را به داشتن هزاران اسیر جنگی متهم می‌سازند. ابراهیمی گفت که طرفین امکان دارد امروز درباره مسائل اساسی و دشوارتر سیاسی گفتگو کنند. حکومت سوریه درخواست مخالفین مبنی بر کنار رفتن رئیس جمهور بشار الاسد از قدرت را رد می کند. رژیم سوریه می گوید که گروه های سنی مذهب دهشت افغان که از خارج تمویل می شوند میان مخالفان رخ نکردند. ولی مخالفین اصرار می ورزند که تأسیس یک حکومت انتقالی که بشار الاسد در آن نباشد یگانه راه حل نزاع است. کنفرانس صلح در سوریه با اشتراک نمایندگان 40 کشور و سازمان‌های بین‌المللی روز چهارشنبه گذشته در سوئیس آغاز شد. شورای ملی سوریه که از مخالفان رژیم این کشور نمایندگی می‌کند، مورد حمایت آمریکا، عربستان سعودی، ترکیه و دیگر کشورها می‌باشد. در مقابل رژیم سوریه بر روسیه حامی دیرینه خود اتکا دارد. ایران هم که از حامیان سرسخت رژیم سوریه می‌باشد، در آغاز به این کنفرانس دعوت شده بود، ولی چون تهران از اعلامیه سال 2012 که خواهان تشکیل یک حکومت انتقالی در سوریه است علنا حمایت نکرد، ملل متحد این دعوت خود را لغو ساخت. حدود 130 هزار نفر در جنگ 3 ساله سوریه کشته و میلیون ها نفر دیگر مجبور به ترک منازلشان شدند.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرنگ نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
د تحریک طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پارتمان و بلدینگ و سارای سرمایه.
داغتر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود،
ترشنه آسمان لاندی، هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
بله، برنامه زیر آسمان کبود هر روز شنبه ساعت 3 الی 5 به وقت افغانستان، برنامه ای که در شما هم از طریق تلفن و از طریق پیام های فیسبوک سهم گرفتم میتونین. روی صفحه فیسبوک هم برنامه زیر آسمان کبود را پیدا کردم میتونین تا از اون طریق با ما در تماس شوین. آدرس ما از facebook.com/زیر آسمان کبود رادیو آزادی. تا لحظات بعد در برنامه هوای تازه از کسانی میشنویم که تاریخ تولد خود را نمیفهمند، مثل اینی خانم که تنها میفهمه در روز تولدش برف میبارید.
مادر جانم میگم روز که تولدش زیاد برف بود، خورزو داشتم که سال روزش حتی اون ساعتش خوش داشتم که بفهمم و دوستان بیای و هم تجلیلش کنم، اما متاسفانه که تبال با مو ارزیم نرسیم نمیفهمش.
خب تا لحظات بعد برنامه هوای تازه خواهد آمد، اما حالا سید فتی محمد بها شماری از نشریه های چاپ امروز کابل را ورق می زنه.
بسیاری از روزنامه های چاپ امروز کابل گزارش ها و مطالب تحلیلی را در مورد رویدادهای اخیر نامنی در کابل و سایر ولایت ها به نشر رساندند. روزنامه آرمان ملی نوشته است که چرا از یک سوراخ دو بار گزیده می شویم. در سرمقاله روزنامه آمده است که در چند سال گذشته این چندمین بار است که موتر بس حامل نیروهای امنیتی افغان در شهر کابل هدف حمله انتحاری قرار می گیرند. روزنامه به حمله انتحاری روز یک شنبه در منطقه کارتینو این شهر اشاره کرده که یک حمله کننده انتحاری می خواست با یک موتر نیروهای قوای هوایی داخل شود، اما پس از آن که با ممانعت روبرو شد، مواد انفجاری همراهش را در برابر دروازه این موتر منفجر ساخت. به نوشته روزنامه طالبان باز هم تلاش انجام چنین حملات را خواهند کرد، اما باید نیروهای امنیتی افغان از آن عبرت گرفته و مانع دیگر حملات شوند. روزنامه ویسا هم در صفحه اول شماره امروزش در یک مطلب با عنوان درشت نوشته است که مخالفان مسلمی خواهند با انجام حملات انتحاری نشان دهند که در جنگ دست بالا دارند. در این مطلب آمده است که در حمله دیروز در شهر کابل به شمول یک زن 4 تن کشته و 22 تن دیگر زخمی شدند. روزنامه نوشته است که در حملات اخیر حلقات استخباراتی خارجی دست داشته و از آن به عنوان وسیله فشار به خاطر امضای توافقنامه امنیتی و دفاعی کار می گیرند. روزنامه محور نیز نوشته است که نامنی ها در افغانستان افزایش یافتند. به نوشته روزنامه دیروز بر علاوه کابل در برخی از ولایات دیگر کشور هم انفجارهایی صورت گرفته و منجر به کشته و زخمی شدن ده‌ها فرد ملکی شدند. اما روزنامه در شرایط کنونی امضای توافقنامه امنیتی و دفاعی با آمریکا را مهم مهم دانسته و می نویسد که هر دو طرف باید از وارد کردن فشار بر یکدیگر دست بکشند. محور پیشنهاد می کند که کابل و واشنگتن از این مسئله به نتیجه نمی رسند و باید توسط یک میانجیگر مشکل را برطرف سازند. روزنامه نوشته است که افغانستان و آمریکا می توانند از یک کشور من حیث میانجیگر که با هر دو طرف روابط خوب داشته باشد دعوت کنند تا مشکل بر سر توافقنامه امنیتی و دفاعی حل شود. روزنامه دولتی هواد ما در سرمقاله خود نوشته است که در خصوص توافقنامه امنیتی و دفاعی با آمریکا باید به خواستهای افغانها احترام گذاشته شود. در سرمقاله آمده است زمانی که معاهده دیورند امضا می شد، پادشاه آن زمان زیر فشار بریتانیایی ها قرار داشت و اکنون رئیس جمهور کرزی به خاطر امضای توافقنامه امنیتی و دفاعی با فشارهای آمریکا روبرو است. اما روزنامه می نویسد که مردم از موقف رئیس جمهور کرزی در خصوص توافقنامه امنیتی و دفاعی با آمریکا حمایت می کنند. روزنامه نوشته است که اگر در کنار این توافقنامه برای افغانستان صلح، امنیت و تقویت اقتصادی نباشد، پس به این کشور هیچ سوده نخواهد داشت.
نگاهی بود به مطالب مهم چاپ شده در شماره از نشریه های چاپ امروز کابل که تقریبا اکثرا درباره نامنی های اخیر در افغانستان تبصره کرده بودند. نامنی هایی که در همین چند روز افزایش یافته و مردم را نگران ساختند. تنها شهر کابل در دو روز پی هم شاهد حملات انتحاری بود. شماره از باشنده های این شهر هم در رابطه با نامنی های اخیر در کابل این گونه ابراز نگرانی کردند.
عبدالجبار صفی هستم، معاون اول اتحادیه سرتاسری صنعتکاران افغانستان. در افغانستان مردم یا عموم مملکتای که نمیخه که افغانستان به پای خود استاده باشه و یا با یک سرنوشتی که انتخابات میشه یا ذهن خود انتخاب میکنه بر طرف صندوقا میره رای میده، نمیخوان که در افغانستان همینطور حالت بیه که یک سرنوشت افغانستان معلوم شه و از هر چی استفاده میکنه تا در افغانستان امنیت گردور شوه، مردم به انتخابات نره و از مشکلات اقتصادی باید ضربه ببینه که مردم چه سرمایه‌گذاری نکنه و همچنان در داخل افغانستان یک تشویش پیدا کنه که ما افغانستان یک بی‌سرنوشت یا یک مملکت به طرف رشد نره و به طرف منفی بره.
اسم حاجی محمد محمدی است، رئیس شرکت شامگاز هستم. نظر به این وضعیت که فعلا در افغانستان است، ما شما میفهمیم همه چیزی که مقامات آمریکا و انگلیس فشار میرن برای حکومت افغانستان که پیمان امنیتی با امضا شود. بله، رستور در امنیت خراب شده میره. اگر می وضعیت باشه رستور وضعیت خراب شده میره.
اسم من اجر الله، من این مسئله را تایید میکنم که اوضاع خراب شده، به خاطر زی خراب شده که این وقت خارجی با برآمدن است. بله بله، سر انتخابات سر هر چیزی تاثیر داره، به خاطر انتخابات هم از به خاطر سند امنیتی.
خبرنگاران رادیو آزادی شما را به طور زنده از واقعات مهم ولایات آگاه می‌سازند.
و حالا میریم به بغلان. خبرنگار رادیو آزادی بشیر احمد غزالی از طریق تلفن همین لحظه با ما هست و از وی می‌پرسیم در رابطه با اظهارات اخیر مقامات امنیتی که می‌گویند آن مناطقی که قبلا برای برگزاری انتخابات ناامن خوانده شده بودند حالا نسبتاً آرام شدند. بشیر احمد غزالی با عرض سلام، علت ای اظهارات مقامات امنیتی چی است؟ آیا در این مناطق عملیات تصفیه‌ای راه اندازی شده در اواخر یا چطور؟
بله، سلام از دور شما بخیر. دیروز جنرال امین الله امرخیل قماندان امنیه ولایت بغلان به رادیو آزادی گفت که ما چند هفته پیش 8 ساید نسبت انتخاباتی دارای تهدیدات بلند داشتیم، ولی امروز ما 3 سایت دارای تهدیدات متوسط داریم. این مقام گفت که این کاهش تهدیدات به خاطر این شده که ما عملیات های را در اونجا برای انداختیم و فعلا هم تلاش داریم که تا امی 3 سایت متباقی باقی مانده را هم تا زمان برگزاری انتخابات بدامنش مهار بسازیم.
علاقه‌مندی مردم برای اشتراک در انتخابات در ولایت بغلان چگونه است؟ آیا تهدیدهای امنیتی سبب کم علاقگی یا حتی ترس و بیم مردم از اشتراک در انتخابات شده میتونن؟
در انتخابات گذشته هم یک چیزی کمتر به مشاهده رسیده بود که مردم از ترس و بیم کسایی به انتخابات حاضر نشوند. فعلا هم چیزی مشاهده نمیشه که مردم حاضر یا رغبت نباشند به رفتن به پای صندوق های رای یا انتخابات. همه مردم مشتاق هستند که برن انتخابات و سرنوشت آینده خود تعیین بکنند و همه مردم مناطقی که کم کم ناامن است، اونا هم بار بار به مراجعه به مقامات امنیتی و رسانه ها میگن که باید مناطق ما امن شه تا ما بتونیم که به انتخابات اشتراک بکنیم.
دقیقا کدام مناطق ولایت بغلان ناامن هستند؟
البته موضوع ما سر تهدیدات سایت های امنیتی است که قماندان امنیت بغلان گفت که دو سایت دولسوالی بغلان مرکزی زیر تهدید طالب هاست و یک سایت هم دولسوالی پل حصار است که گرچه اون نام از افراد مسلح غیر مسئول نبود، اما گفته میشه که در دولسوالی پل حصار ولایت بغلان افراد مسلح غیر مسئول که از قوت زیادی برخوردار هستند اینا در اونجا مسلط هستند و بگه ممکن است که اونا تهدیدی برای برگزار انتخابات باشه. اما باورهای بیشتر مردم به ایست که افراد مسلح غیر مسئول در همکاری با بعضی از کاندیدا یا با برخی از یا با یک کاندید مشخص از ریاست جمهوری یا شورای ولایتی جور بیا و سایت ها را برشان باز بکنه و همکاری بکنه که اونا انتخابات برگزار بکنه.
تشکر. بشیر احمد غزالی خبرنگار رادیو آزادی از بغلان گزارش میداد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی گزارش می تواند و شما قضاوت کنین. حالا هم رسیدیم به نیمه ساعت و نیمه برنامه 11:30 به وقت افغانستان شد. فشرده مهمترین و تازه ترین خبرها را داریم با فریبا واحدی.
کمیته رسیدگی به زندانیان بگرام میگوید 37 زندانی که ادعا می شود افراد خطرناکند تصمیم رایی آنها گرفته شده است. عبدالشکور دادرس یک از این کمیته امروز به رادیو آزادی گفت که این تعداد زندانیان از میان 88 زندانی هستند که دوسیه آنها چندین بار مورد بررسی قرار گرفته است. مسئولان امنیتی در ولایت بغلان میگویند که 70% تهدیدات امنیتی در مراکز ریدیهی در این ولایت را کاهش دادند. جنرال امین الله امرخیل قمندان امنی بغلان به رادیو آزادی گفت که قبلا 8 مرکز ریدیهی تحت تهدید بلند قرار داشت. در اثر انفجار یک ماین کنار سرک در ولسوالی نومشت هلمند 6 غیرنظامی کشته و 13 نفر دیگر زخمی شدند. پلیس میگوید 6 طفل در شمال غرب پاکستان که ظاهراً با یک وسیله منفجره بازی میکردند در نتیجه انفجار آن کشته شدند. مذاکرات رو در رو میان هیئت حکومت سوریه و مخالفان رژیم این کشور امروز در ژنو وارد سومین روز میشوند.
فشرده خبرها را شنیدید. حالا هم برنامه در امتداد لحظه ها و دنبال آن هم برنامه هوای تازه خواهد آمد.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
غذای افغانی در هیچ دنیا پیدا نمیشن.
I really like Afghan food.
عمل ما خودم یک جلال رو صد لبزه میگم.
کمان یا رواق بست.
یگانه موسیقی به نام سوریله.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام. در آغاز این برنامه درباره نعلی کفش چوبی قدیمی افغانها معلومات می دهیم که پیوست با آن در مورد کنری مطلب تقدیم می گردد. با ما باشید. شنوندگان عزیز، از قدیم در افغانستان پاپوش های مختلف ساخته و پوشیده می شد که نعلی یکی از جمله این پاپوش هاست که در وقتش خیلی از آن استفاده می شد، در حالی که امروز جز در برخی از حمام های عمومی نشانه از آن دیده نمی شود. میرویس امینی مطلب را در این مورد می خواند که من مهری انوری آن را تهیه کردم.
چنانه که بشر از قدیم از سنگ، گل و فلزات کار می گرفته، از چوب هم استفاده می کردند. می شود گفت که چوب تا الحال مهمترین عنصر طبیعی برای زندگی بشر می باشد. در افغانستان علاوه از ساختن آلات و اسباب چوبی، نوع از چپلی یا بوت هم ساخته می شد که در قدیم آن را نعلین یا نعلی می گفتند. در زمستان ها هنگامی که مردم به مسجد می رفتند از نعلی استفاده می کردند، به نسبت آن که از زمین بلندتر بود و پاها در زمین کثیف نمی شد. نعلی را نجارها از چوب می ساختند و در ساختن آن از چرم و بوریا نیز کار می گرفتند. محقق حبیب الله رفیع نویسنده افغان که خود نعلی به پا کرده است می گوید:
پوشیدن نعلین بسیار سابق است. به صدها سال پیش نمونه هایش به دست آمده که مردم نعلین می پوشیدند به خاطر از اینکه چوب در هر منطقه دستیاب بود و بعضی نجارا در او نقاشی می کرد و زیبا می ساخت، خصوصا در نورستان که همه چیز از چوب ساخته می شد. در مناطق غزنی و وردک پکتیا، در پکتیا علاوه از نعلین چوبی از نعلین بوریا استفاده می شد و ای از صنایع مهم دستی کشور ما بود. خود ما هم نعلین پوشیدیم و آدم میتونه که دو در بین برف حرکت کنه و باشه مثلا از خانه تا به مسجد. برای دیگه جاها باز از وسایل دیگه استفاده میکرد، مثلا در جاهایی که پای پوشی طور عصری را نداشتند همی پوست پختنا شده را از کاپور میکرد، دو تسمه تیر میکرد و او را با پای خود میکرد.
استفاده از نعلی به صدها سال قبل می رسد و تا ساختن بوت‌های مدرن در قرا و قصبات از آن کار گرفته می شد. آقای افضلی نویسنده و محقق افغان در مورد وجه تسمیه نعلی می گوید.
در مورد نعلین که در کشور ما و شما او رو به نام نعلی یاد میکنند یا نعلی تلفظ میشه، وجه تسمیه نعلین از نل گرفته شده و نل یک آهن است پسان در زبان عربی ای به نام نعلین شده که نعلین به معنای یک جره کفش چوبین را میگویند. یک مصرع موجود است میگه گوسفندی از کلیم الله گریخت، پای موسی آبله شد و نل ریخت. این نل همین نعلین است.
باز هم آقای افضلی در مورد نعلی توضیح می دهد و می گوید که نعلی در صدر اسلام وجود داشته و بعداً بین مردم دیگر کشورها عام شد.
ای نعلین یا کفش‌های چوبی را که می پوشیدن که در صدر اسلام استفاده شده در کشور ما، به خصوص در سالهای بعدی در حمام‌ها بسیار مروج شد. یک قسمی بود که تل از چوب بود، در پشت پا دو تا تسمه داشت و یک تسمه در داخل شست پای می آمد. نو دگی هم از نعلی بود، از چرم طبیعی که رنگ زرد داشت بالای چوبی را نصب می‌کردند و نوک از رو به عقب یک ذره چنگ بود و مایل بود. بعضن همینطور می‌شد که پشت کفش فقط دو تا از روده حیوانات نصب می‌کردند که روده حیوانات هم مقاومت بسیار زیادی داشته و از این هم به اسم نعلی در جامعه ما استفاده می‌شد.
نعلی را نجارها به بسیار آسانی تهیه و به دسترس مردم قرار می دادند و بعضن خود مردم هم می توانستند نعلی را به شکل ساده آن بسازند، زیرا در ساختن آن افزار زیاد نجاری لازم نبود و از انواع چوبها ساخته می شد. احمد شاه باشنده کارتنو کابل در مورد ساختن نعلی می گوید.
نالی یا به اصطلاح عوام بعض منطقه او را کراو می گفتند. از چوب معمولی، چوب درخت، هر نوع درختی که باشه، مخصوصا از چوب چنار سبکتر بود. صرف یک تکه چوب با یک تیشه او را تراش می کردن. چیز پیچیده نبود که غیر نجار او را کسی دیگه ساخته نداند، ولی نجار برای عرضه و فروش می ساخت. پدر کلان ما خودش می ساخت، ولی او نجار نبود، مهارت خوب داشت.
نعلی را مردم زمانی که به فاصله های کوتاه از خانه می برآمدند به پا می کردند و اکثراً زارین و اشخاص مسن از آن کار می گرفتند و اما در فاصله های دور از پاپوش های دیگر کار می گرفتند. حاجی شفیق کارمند کتابخانه آمد در مورد پاپوش دیگری که در قدیم غیر از نعلی رواج داشت می گوید.
یک چیز دیگه که می پوشن خوشنی سفیدا به نام ماسی یاد میشه که او ماسی از نگاه فقهی هم خوب است. یک دفعه کور پوشیدن با سرش مسح میکنن. او از چرم است، تقریبا موزه وارست پای پوشیده میشه. در زمستان معمولا نمیالم ری سفیدا او را می پوشن باز که معمولا کت کلاه و شکت بوته دیگه.
نعلی که انسانهای قدیم بیشتر از آن استفاده می کردند و می پوشیدند بران نامهای هم می گذاشتند. خانم هاجره باشنده خیرخانه که خود از نعلی استفاده کرده است می گوید.
نسابق می نعلی بود کل عالم می پوشید این مردم ما دیوتا خودمون پوشیدیم، اشتکای ما می پوشید. در جای ما همی نجارا یاد گرفتن، یکی رسپکی می گفتن بلند بلند بود، یکی خرکی می گفتن و پخت بود، زن ها می گرفتن می پوشیدن.
با به وجود آمدن بوت و چپلی های ماشینی پوشیدن نعلی در افغانستان از بین رفت، اما نمونه های آن تا هنوز در بعضی از خانه ها و حمام ها دیده می شود.
دوستان گرامی، کناری پرنده کوچک و خوش آواز است که برخی از افغان ها آن را نگه می دارند. درباره کناری مطلب معلوماتی تقدیم می گردد.
اسم سید قاسم باشنده کابل هستم. در کافروشی دوکان کناری فروشی است. خوراک کناری کال شرشم می خوره امرای تخم کاو بعد سبزیجات.
شنوندگان عزیز، در دنیا هر کس برای نگهداری چیز ذوق و علاقه دارد. یکی برای نگهداری گل، یکی برای کتاب، یکی به اشیای عتیقه، یکی برای حیوان. مردمان هم به نگهداری پرندگان علاقه دارند. کناری یکی از پرندگان ظریف و خوش الحان است که برخی مردم آن را در قفس ها نگه می دارند. گفته می شود که کناری اصلا از جزایر کناری یا قناری شمال غربی افریقا به دیگر نقاط جهان انتقال داده شده است و از همین سبب نام کناری از این جزایر گرفته شده است. این جزایر در سال 1496 میلادی به تصرف اسپانیا درآمد و کشتی های کریستف کهلم هنگام سفر به سوی امریکا در همین جزایر توقف کردند. عبدالصابر جنبش عضو اکادمی علوم افغانستان که در مورد کناری تحقیقات را انجام داده است میگوید که این پرنده زیبا در افغانستان چی وقت و توسط کی آورده شد؟
در کشور ما افغانستان کناری در آغاز قرن 20 در سال 1901 غلام حیدرخان چرخی که در اروپا زندگی میکرد این پرنده را به افغانستان آورد و بعدها این در زمان امیر حبیب‌الله خان رونق و شهرت بسیار زیاد پیدا کرد.
میگویند غنی نسواری یک تن از کاکه های کابل نیز در همان وقت قفس های کناری داشت. به همین ارتباط آقای جنبش قصه می کند.
امیر حبیب‌الله خان که یک آدم بسیار بازوق در گپای روز بود و در جشنها بسیار زیاد توجه میکرد، در وقت در چارچته تا ارگ امروزه در اینجا تجلیل میشد و یکی از آدم هایی که اونجا بسیار زیاد در سر کناری توجه داشت غنی بود. غنی قفس های بسیار کناری و دیگه پرنده های خوشخوان داشت. وقتی که امیر حبیب‌الله خان به دکان نزدیک رفت، خواندن های کناری و می قفس ها و زیبایی از توجهش جلب کرد. از این سوال کرد که تو نامت چیست؟ او اتومات فعل بدیهه برش گفت به ظاهر طلا و به باطن مس هم غنی نام دارم ولی مفلس هم. امی سج بیت مورد توجه امیر قرار گرفت. در وقت که 200 افغانی کابلی که بسیار پول گذاب بود بعضی تحفه داد.
نظر به تحقیقاتی که صورت گرفته است، بیشتر از 45 نوع کناری در جهان وجود دارد. در افغانستان 14 نوع کناری موجود بوده که یکی هم به نام نژاد کابلی یاد می شود که دکانداران کافروشی نام بلبل ازار داستان یا بلبل سنگ شکن را بهش دادند. حیات الله دکاندار کافروشی در مورد این نوع کناری می گوید.
افغان ها یک چیز نوی را به وجود آوردن که دان کناری را به حساب بلبل دان جور کردن. زیر یک بلبل داریم و شما بلبل های بنام بلبل سنگ شکن کنار کناری چوشه را زیر دان از را میموندن که تا بلبل دان شود. که بلبل دان فعلا در تمام جهان نیست، صرف افغانستان یک مروج شده بنام بلبل دان کناری بهترین دان است. این کناری وجود داره فعلا. توت 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 صدا دارن و تسی میگن. نسل افغان ها شاید رفته باشه خارج. همین کناری به نام بلبلدان افغان در دنیا مشهور است. در مجموع 14 نژاد کناری وجود داره. هر کس شوق داره، شوق های مختلف از کس جرمنی، کس روسی، کس بلبلدان.
بلبل کی سان شکان یا پوری مازین وات، بلبل کی سان شکان یا پوری مازین وات، باز هوا پری کلا نرند سایی چم، باز هوا پری کلا نرند سایی چم.
کناری رنگ‌های مختلفی دارد که زیباترین آن کناری سرخ رنگ می باشد. شناختن جنس کناری کار است مشکل، ولی علائمی دارد که از روی آن می توان جنس آن را تعیین کرد. حیات الله دکاندار کافروشی که خودش پیشه یک کناری فروشی را از پدرانش میراث گرفته است میگوید کناری با آن که پرنده ظریف و کوچک است خیلی زود با آب و هوای محیط عادت میکند و دیده شده است که در اتاقهای بسیار سرد و با تغییر درجه حرارت خیلی سرد مقاومت میکند و از تولید نسل باز نمیماند.
تقریباً 70 الى 80 سال پیش کنری از پولند میامد. اول کنری خود 15 و جورا میشن، بعد شاید 20-25 روز با چوچه میکشن. وقتی چوچه از یک 10-15 روزه شد میدانن کار کدامش نرسته، کنار یک ده قفص جدا مندازن. 20-30 تا 10 تا هر چند از که بود بلبل که زیاد مست باشه و 24 ساعت بخونه. یک دانه کنری پولندی را پولیش میمونن و در پولیز بلبله، هم بلبل دان میشه هم پولندی دان.
نگهداری کنری در بعضی خانواده ها معمول است و عده به نگهداشت این پرنده علاقه خاص دارند. خرمناجی باشنده شهر کابل که خودش کنری دارد میگوید:
کنری یک پرنده بسیار پاک و صفاست و بسیار خواندن خوبی دارد. صبح و دیگر بسیار خوب میخواند. من اولا یک جوره گرفتم نگاه کردم، بعد از این چوچه گرفتم از یاب. این چوچه از سرما بسیار رفتم داشت. یعنی من یک جوره کنری را خودم خریده بودم 4000 تا و هر جوره از 2000 3000 تا 4000. من تا ایت شد که یک دانه کنری را من 6000 8000 فروختم.
البته کسان محدودی می توانند کنری نگه دارند و ازش مواظبت کنند، زیرا نگهداری این پرنده کوچک علاوه بر ذوق و علاقه زحمت زیاده هم به کار دارد.
شنوندگان عزیز، برنامه رو به اختتام است. به این آدرس می توانید با ما همکاری نمایید: رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پوست بکس 1471، کابل، افغانستان. کامگار باشید.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده فروزان حبیبزاده.
جوانان عزیز و شنونده گرامی سلام، با روزایی که جور و صحتمند باشین میپردازیم به نشر مطالب ای هفته برنامه هوای تازه. آیا سال تولدتان براتون معلوم است؟
مرجانم میگم امروز که تولدش زیاد برف بود.
پس اینکه داشتن تذکره تابعیت برای یک شخص چقدر مهم است، گزارش اول برنامه را تعقیب کنید. در گزارش دوم برنامه شما را از کار و فعالیت برشنا تحریک، دختر جوان و برنامه ساز موفق یکی از تلویزیون ها در امریکا آگاه می سازیم.
پروگرام بسیار متنوع است که درش هم به باره پرابلم هایی که جوانان.
امید تا آخر برنامه با ما باشید. جوانان گرامی، داشتن تذکره تابعیت یا کارت هویت حق هر طبعه افغان است. امروز داشتن تذکره تابعیت سبب میشه که تمام معلومات و داشته های فرد در هر گوشه و کنار جهان که باشن برملا شده و سهولت های زیاده را ایجاد کنه. اما فیصدی زیادی از جوانانی هستند که یا از اهمیت داشتن تذکره بیخبرند یا بنا به دلایل مختلف نتونستن تذکره داشته باشند. وقتی ما هم با برخی از جوانان در مورد داشتن تذکره پرسیدیم، با پاسخهای مختلف، مثلی که والدین برشان گفته که در بهار یا زمستان تولد شدن یا یک نشانی خاص از سال تولدشان نزد خود تعیین کردن، که جوانانم بنا به ندانستن سال تولد دقیق مایز به نظر می رسیدن. بیاین در این مورد حرفای برخی از ایشان که با خود داریم بشنویم.
اسم شکیلا است، یکی از باشندگان شهر کابل. مرجانم میگم امروز که تولد شد زیاد برف بود و آرزو داشتم که سال روزش حتی اون ساعتش خوش داشتم که بفهمم و دوستان بیاید و هم تجلیلش کنن، اما متاسفانه که تا بال با مو آرزویم نرسیم نمیفهمش.
من سجاد، من که نمیدونم اونو پدر مادرم مگه که متولد شستونه این امور تایید کردن دیگه چکارش کنم. ما آخر ماه ترم بود. از خدای من باید آرزو دارم که مثلا این سال مثلا تاریخ تولد منه به دوستا به فامیلا به جمع شو مثلا جشن بگیریم، اونو که من آرزویمه ولی که فعلا که نشده. حالا
و یا هم برخی از جوانانه که برای گرفتن پاسپورت، جواز رانندگی موتر و یا کارهایی که سال تولد ضرورت باشه میخواین تذکره بگیرن، از اینکه سال تولد دقیق برشان معلوم نیست، برای آسانی و فراموش نشدن سال تولد، سال، ماه و روز که آسان باشه انتخاب میکنن. یکی از این جوانان سید رحمان مسکینیار است که میگه:
دقیق برای معلوم نیست، مگه من می روز تولدم در ریاست پاسپورت دقیق شده. یک وقت رفتم که میخواستم دوجا پاسپورت بگیرم، بازم سوالی که زده بود گفت که انا متو چی برم بگو دقیق برم بگو که در کدام روز پیدا شدی، در کدام ماه، در کدام روز. او باز در ماه اول تاریخ اول زد.
برخی از جوانان دیگر که سال تولدشان برشان معلوم بوده و خیلی خوشحالان بودن، بعضی از مشکلاتشان هم با داشتن تذکره رفع شده و به شماری از سهولت‌های این سند اشاره کرده گفتند.
نام من فاطمه است. اگه ثبت نام برای دخترم، اگه تذکره سال و ماهش نوشته شده باشه، پوره شده باشه، وقتی مکتب ببرم، وقتی تذکره سعی کنه بین سال و ماهش پوره شده، 7 سالت معین هست، موقع غیر ثبت نام می‌کنن در مکتب. همینطوری که بخویم فالمون رو ببینیم که در چه ماهی تولد شدیم، مثلا هفته یا ماهی که در پیش داریم چه کارهایی باید انجام بدیم، چه کارهایی انجام ندیم، از روی از اون میتونیم پیدا کنیم بخوام.
نام من هیواد است. یک ارزش مهمی این روزی است که تو به خود باور می داشته باشی، به زندگی خود باور می داشته باشی که من در می روز تولد شدم و می سال یا ما روز تولد ماست. وقتی که در جای ضرورت می باشد به دل کلان گفته می تانی. مثلا ما اکثر وقت می صفحات اجتماعی می بینیم که اکثر مردم اول جنوری را روز تولد خود می تان، به خاطر که به اونا معلوم نیستن و اونا هم مجبور می شن باز یک تاریخ غلط بتن. تاریخ غلط اکثر وقت اول ما و اول سال می تو تاریخ ها را میتن. یک خوب برای خودشان مشکل است و هم ملامت نیستم، خواهم چون شرایط همی تو بودن بسیاری از مردم ما روز تولد خود نمی خواهمند.
از گذشته ها در افغانستان معمول بوده که تاریخ تولد شهروندان در تذکره را 4 ساله 1362 یا 7 ساله 1395 نوشته میکردند که در این میان سال، ماه و روز تولد دقیق ذکر نمیشد و این موضوع خیلی ها را با مشکل محاسبه مواجه میکرد.
نام ما جاوید دربل است. وقتی که ما میریم اونجا تذکره میگیریم، باز آنها نوشته میکنه که 1380 چند یا 1390 چند ای با عمر چند ساله است. یک مشکلی که برای خودم ایجاد کرده است که هر وقت که همون سال میگیریم نوشته میکنیم، باز هم 15 سال اون را منفی میکنیم، باز دیگه جمع میکنیم. این تو یک مشکل است برای ما، دقیق معلوم نیست که چند ساله میشیم.
بیا هم قرار حرفایی که از جوانان شنیدیم برای تجلیل از روز تولد به ما و روز او نیاز است که متاسفانه در تذکره ها جزئیات ذکر نشده. در پاسخ به این مشکل میر عبدالرحمن مقول رئیس عمومی بررسی ثبت احوال نفوس وزارت داخلی افغانستان چنین ابراز داشت.
در افغانستان متاسفانه والدین بالاتر از 90% تاریخ تولد اطفال را یادداشت نگرفتن. اگر این تاریخ تولد مستند به سند تولد ارائه شود، طبعا امو تاریخ درست میشه. بر رفع از این مشکل ما تصمیم گرفتیم که کسانی که سنشان پایین است، بر سرتیفیکت برشان توزیع شده به اساس از او روز و ماه و سال درج تذکره میشه و کسانی که سنشان در تذکره درج شده منتها روز و ماه مشخص نیست، در صورتی که خودشان درخواست بکنن که روز و ماه و سال تولد در معینی تاریخ است، او تاریخ درج تذکرشان. در گذشته چون سن دقیق یا تاریخ و روز و ماه و تولد ثبت نشده بود از طرف فامیل ها، خود فامیل میگفت طفل ما 5 سال است، نوشته میکردن 5 سالی سال 92 در مثال، یا 15 سال است سال 92. و در توزیع عمومی تذکره الکترونیک امی سالی را که اینا میگن تفریق میشه از اون سال 92، به هر سالی که مطابقت کرد سال تولدش اون سال تثبیت میشه درج تذکره.
در برخی از حالات هم دیده شده که یک جوان تذکره نداشته و سال تولد هم دقیق نمیدانه و میخواهد که تذکره بگیره. مسئولان ثبت و احوال نفوس از روی چهره و قد و اندام تعیین سن میکنن که شاید هم دقیق نباشه. جواب این سواله که برای تعیین سن کدام معیار خاص وجود داره بازم از آقای مقول میشنویم.
در حالتی که اظهارات خود شخص یا فامیلش با چهره ظاهری تذکره گیرنده مطابقت داشته باشه، پرابلمی از جانب ادارات ثبت احوال نفوس و نمایندگی هایی که در ولایت و ولسوالی ها است که از طریق والی و ولسوال تعیین سن میشه در ولایت، کدام مشکلی نیست. ولی اگر اظهارات از اونا با چهره ظاهری متفاوت باشه، باز او وقت معیارهایی که از لحاظ مسلکی اینا دارن از لحاظ از او تدقیق میکنن و تعیین سن میکنن. مثلا چین شروع که در پیشانی ایجاد میشه، در چهره ایجاد میشه، در رنگ موی تغییراتی که میاید، در چهره تغییراتی که میاید، نظر به سن، اینا تجاربی دارن.
با گفته مسئولان ثبت احوال نفوس، عقد تذکره تابعیت مطابق قانون کشور اجباری است و از 5 سال به این طرف سند ولادت یا کارت تولد نیز رایج ساختند. میر عبدالرحمن مقول رئیس عمومی بررسی ثبت احوال نفوس وزارت داخلی افغانستان میگه اگر حین تولد نوزاد والدین برای او تذکره بگیرن از بسیاری مشکلات جلوگیری میشه. ما هم خواستیم بفهمیم آیا این ریاست برای آگاهی دهی مردم اقدامات را انجام دادن؟ پاسخ آقای مقول چنین بود.
سال 1382 به این طرف ما دو پروگرام به دولت پیشنهاد کردیم، یکی ثبت تولدات و وفیات و در مجموع وقایع حیاتی را که او هزینه کمتری را ایجاب میکرد و ما تانستیم به همکاری اداره یونسف کارت ثبت تولدات و وفیات را تهیه بکنیم و در سرس امامای مساجد، ملکای قریه، شفاخانه های صحی رسمی و خصوصی قرار دادیم که تاریخ ثبت تولد اطفال در اونجا ثبت میکنه، بر خود طفلام توزیع میکنه و بر اداره ثبت احوال نفوس هم گزارش میده که سن دقیق طفل تثبیت می، واکسیناش به موقع تطبیق شده میتونه، به موقع شامل مکتب شده میتونه، در عین مریضی دوز دوا مطابق عمر دقیقش توصیه شده میتونه، از خدمات شاقه بالای اطفال جلوگیری شده میتونه، از خدمات نظامی قبل از وقت بالای اطفال جلوگیری شده میتونه. معمولا در افغانستان ازدواج ها چون سن دقیق اطفال نمیفهمند در سن پایین ازدواج میکنن و از طرف دیگه بر دولت فواید زیاد دیگه داره که احصایه دقیق اطفال تثبیت میشه و پلان مطابق آمار دقیق طرف تطبیق شده میتونه.
پس داخل به این نتیجه میرسیم که تذکره نشان دهنده هویت یک فرد بوده و هر انسان به خصوص والدین در تثبیت روز، ماه و سال تولد اطفالشان توجه کرده و او را یکی از اولویت های ضروری بدانند تا باشه هر جوان افغان در هر مسئله از عدم آگاهی هویت، تاریخ تولد خود هیچگاه مایوس نکند. شما شنونده برنامه هوای تازه از رادیو آزادی هستید. جوانان عزیز، رسیدیم به بخش دوم برنامه. ای که گفتند تذکره سند هویت است و یک شخص با دولت و کشورش ارتباط میته، برشنا تحریکام یکی از او دختران جوان افغان است که با داشتن تذکره تابعیت سالهای زیاد میشه در کشور امریکا زندگی میکنه و هویت افغانی خود با داشتن تابعیت دوم حفظ کرده. برشنا تحریک تحصیلات عالی را در ایالات متحده به سر رسانده و فعلا مصروف اکمال پروگرام ماستری خود بوده و استاد یکی از پوهنتون‌های آمریکایی است. بعد یکی از بخش‌های این پوهنتون زبان دری، پشتو و فرهنگ افغانی را تدریس می‌کند. برشنا در پهلوی درس و تعلیم در یکی از رسانه‌های افغانی در آمریکا برنامه‌ساز پروگرام دنیای جوانان است که از طریق تلویزیون پیام افغان که افغانان در او کشور ایجاد کردند نشر می‌شود. او میگه از مدت 7 سال به این طرف در این رسانه کار میکنه. حرفای ما هم از این سوال آغاز شد که روی کدام موضوعات برنامه جوانان در کشور آمریکا پیش می‌بره. برشنا چنین پاسخ داد:
پروگرام های تلویزیونیم تقریبا 7 سال است که من پروگرام پیش میبرم. عنوان پروگرام است دنیای جوانان. پروگرام بسیار متنوع است که درش هم بباره پرابلم هایی که جوانان ما امروز روبرو است بباره از صحبت میکنیم. یکان پروگرام های سیاسی میباشه، یکان پروگرام های اجتماعی میباشه و یکان دفعه میتونم که همراه جوان های خود مصاحبه داشته باشم و از طریق تلویزیون نشر میکنیم.
برشنا تحریک میگه کار خبرنگاری با آن که دلچسب است اما یک اندازه جنجال های خود نیز داره. از برشنا تحریک پرسیدیم جوانان افغان مقیم امریکا را چیگونه میافه و گزارش که تهیه میکنه آیا با کدام مشکلات یا مواجه میشه یا نه؟ چنین پاسخ داد:
معلوم دار که مشکلات زیاد است در خارج، چون که افغانا قدر یا بگیم زیاد نیستن تعدادشان، بگیم که دور هستن از جایی که ما هستیم. بسیار مشکل است که اونا حاضر شوند در روی پرده تلویزیون که ما بتوانیم به طریق زنده همراه از اونا مصاحبه پیش ببریم. خب باز هم در پاریزی اکثریت افغانای عزیز که برنامه های ما را در خارج از امریکا یا در خود امریکا مشاهده میکنن، اونا خودشان لطف میکنن که جوانای خودن بر ما رای میکنن یا تکتشان میگیرن برش هتل میگیرن، ریزرو میکنن و اونا را ازشون خواهش میکنن که با پروگرام های ما بیان اشتراک کنن، چون که ما قدر زیاد امکاناتشان نداریم. امکاناتشان که میایه از طریق خود والدینشان که اونا را بسیار زیاد جوانای خود تشویق میکنن و با پروگرام های ما رایی میکنن.
برشنا تحریک دختر جوان افغان مقیم امریکا که زبان مادریش پشتو است، در پهلوی زبان دری و پشتو به زبانهای روسی، انگلیسی، هندی و اسپانیایی هم تکلم کرده میتونه. او از مشکلات جوانان افغان که در امریکا زندگی میکنن به چند نقطه مهم او اشاره کرده گفت:
برای من فکر میکنم یکی از مشکلات افغانای ما که در بیرون هستن همی است که تعلیم خود پیش نمیبرن، کوشش میکنن یک وقفه بگیرن، مگر به این فکر نمیکنن که اون وقفه بسیار برشان ضرر داره و اون وقفه را باید نگیرن و تعلیم خود پیش ببرن. و یک مشکل دیگه که ما دیدیم در یک تعداد جوانای ما است که وقتی که اینا در خارج یا تولد میشن یا کلان میشن یا از خرترکی از اینجا اینا میرن، متاسفانه زبان پشتو و دری خود از دست دست میدن که یک از مشکلات دیگه است که اونا روبرو هستن. و یک بخش پروگرام همی است که من همیشه سرش صحبت میکنم، ما که هستیم پروگرام ها رو که پیش میبریم در اونجا به یک رقم پیش میبریم که اگر جوانایی که بدری و پشتون با من کوشش میکنیم یگان انگلیسی هم روشان صحبت کنیم که اونا علاقمندیشون زیادتر طرف تلویزیون شود. دیگه یک تشویق است از طرف ما که نتیجه خوب را داده تا بالا.
برشنا تحریک میگه تقریبا 50% برنامه هایشون به افغانانی که در داخل افغانستان است و پرابلم هایی که در کشور وجود داره را در بر میگیره و برنامه هایی را تهیه میکنن تا اگر توانسته باشن یک اندازه از مشکلات اونا را کاهش بتن و کمک برشان کده بتونن.
تقریبا 50% به بار افغانایی که در افغانستان هستن پروگرام های متنوع جور کردیم. ما سر پرابلم هایی که افغانای ما جوانای ما در افغانستان روبرو هست ما همیشه کوشش میکنیم که سر صحبت کنیم، چون که می خواهیم امراشان یک رنگ نه یک رنگ ما بتوانیم امراز اونا کمک کنیم.
او میگه با آنکه برنامه ها را با بسیار شوق تهیه میکنه اما گاهی برنامه های خاص را که روی دست میداشته باشه به خصوص برنامه های ایدی با کمبود صحبت کننده افغان مواجه میشه. با آن هم برشنا تحریک در این مدت که کار کرده از سوی افغانانی که در امریکا زندگی میکنن تشویق زیاد شده و یک مدال افتخاری را به حیث یک جوان موفق و فعال که به افغانان مقیم کشور امریکا کار میکنه به دست آورده.
در تلویزیون های مختلف برام پروگرام گرفته شده است، کارهای ما یاد شده و که از تلویزیون ها برام یک مدال افتخاری برام به صفت یک جوان که به جامعه افغانی خود زحمت میکشن دیگه زنده باشن و از طریق رسانه های امریکایی هم در مختلف پروگرام ها دعوت شدیم، پروگرام پیش بردیم و بسیار زیاد تشویق شدیم.
برشنا تحریک داخل صحبتهایش به جوانان افغان پیام داشت و گفت که تحصیلات عالی خود پیش ببرن و از طریق دانش خود به جامعه خود خدمت کنن. پس با آرزوی روزی که هر جوان افغان در هر حرسه پیشرفت کرده و به کشورش خدمت کنه برنامه ایفتی هوای تازه را به پایان می رسانیم. تا نشر برنامه بعدی و مطالب جالب خداوند یار و